بسم الله الرحمن الرحیم. از این جلسه ما وارد سطح 4 این طرح متلاطی میشیم و انشالله که همه بزرگانی که تشریف دارن تا انتهای سطح 5 با هم همراه باشیم و انشالله بزرگانی هم که تشریف بردن برای پیاده روی اربعین انشالله با صحت و سلامت و زیارت مقبول برگردند و انشالله همچنان هم کلاس و هم بحث باشیم. بحثی که امروز میخوایم مطرح بکنیم و انشالله ادامهش در جلسه آینده، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایرانه. این بحث در محرم و سفر سال 1347 مطرح شده در میان تمام سخنرانی و مباحثی که شهید مطهری مطرح کردن. به اذعان بسیاری این بحث پرمشتری ترین و جذاب ترین بحث بوده، بحث خدمات متقابل. و واقعش اینه که همین الان هم که بالاخره حدود 47 سال از سال 47 گذشته، همچنان این موضوع بحث معافر هست که بالاخره اسلام چی بود، ایران چی بود، مسلمان آمدن ایران چطوری شد، ما رشد کردیم یا پس رفت داشتیم و حرفای از این سنف که خب کم و بیش شنیدید و میشنویم. ما در سه محور کل بحث این دو جلسه رو با هم مرور میکنیم: خدمات ایران به اسلام، خدمات اسلام به ایران و در نهایت جمع‌بندی میکنیم یه بخشی از این کتاب هم که خب اون بحثای طبقات فقه و فلسفه و فلان این هست که خب اصلا تو مقرری ها نیست. خودتون تورق بکنید بد نی که دستون بیاد بالاخره به جهت اندیشمندان اینا چه فضایی بوده، اما ما اشارات حداقلی به اون بحثا خواهیم داشت. در خدمات ایران به اسلام مفهوم ملیت رو ببینیم، بعد تاریخچه‌شو، بعد انواعشو، بعد چیستیشو، در نهایت هم وارد شبهاتی میشیم که در مورد ایران و اسلام مطرحه و اینکه آیا ایرانی ها تو این جاها مثلا تو بحث زبان فارسی یا شیعه‌گری دنبال خدمت بودن یا موضوع از قرار دیگر است. با همین سر پیش میریم. خیلی هم پرمطلب این دو جلسه، حالا تو نوشتن انشاءالله یه ذره سرعت عملتون بیشتر کنید. مفهوم ملیت رو اول ببینیم به چه معناست. ملیت وقتی میگن واحدی اجتماعی دارای سابقه تاریخی، قانون، حکومت، زبان و غیره واحد مخصوص به خود باشه، یه ملیت شکل گرفته. این تعریف ملیت، اون تعریفی که مصطلح، یعنی الان شما اگر به دایره المعارف و دانشنامه های ناظر نگاه بکنید برای ملیت همچی تعریفی میبینید، حالا با یه سری تفاوت های جزئی در کلمات یا استفاده از مفاهیم مترادف. خیلی اینجا بحث نداریم، بریم سراغ تاریخچه ملیت. اصلا بحث ملیت چه آغاز شد، چه جوری آغاز شد، چه بحثایی توش ذکر شد. در مورد تاریخچه ملیت سه تا محور داریم: تاریخچه ملیت در قرآن، در جهان غرب و در ایران، که در ایران باز مجدد تاریخچه و انوار رو جدا جدا بررسی میکنیم. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، قرآن از ملیت این تعریف رو ارائه میکنه: راه و روش عرضه شده از جانب رهبری الهی بر مردم. این تعریف همون چیه؟ دینه. ملیت شما همون دین شماست. آیات قرآن رو نگاه کنید، میگه ان تبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. حالا من این ملت ابراهیم، مگه حضرت ابراهیم یه ملت خاصی داشته که میگه ان تبع ملت ابراهیم؟ وقتی میگه تبعیت من از ملت ابراهیم، این از چی تبعیت کن؟ از دین حضرت ابراهیم. یا یه دیگری که میفهمد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برای شما حرج قرار ندید. ملت ابیکم ابراهیم و هو سماکم مسلمین، شما رو مسلم نمید. اون جایی که ملت به کار رفته مثل ملت ابیکم یا ملت ابراهیم، تعبیری که از ملت میشه همون عبارت دینه، یعنی دین و آیین و اون مسلک الهی که خداوند به عنوان راه و روش ارائه میکنه همون مد نظره. این جایگاه ملیت در قرآنه. به جهان غرب که مراجعه میکنیم، در غرب یه چنین تعریفی از ملیت میدن، اینو یادداشت کنید تا تاریخچه‌شو عرض کنم. مردم ساکن در سرزمین خاص دارای ویژگی‌های مشترک و حق حاکمیت بر سرنوشت خیش با قانون واحد. در جهان غرب تاریخچه بس به این صورته. حالا اینجا با جزئیات نیاوردیم، من یه تاریخچه خیلی جزئی رو عرض میکنم. رنسانس کی واقع میشه؟ تاریخ رنسانس، تاریخ وقوعش. بله؟ کی؟ خب قرن 15 همه شاره کیش. کی داره جواب میده؟ سال وقتی میگه قرن 15 1400ش قطعیه دیگه. 1400 و چند دفعه گفتم تا حالا. شروع دوره قرون وسطا 395، اتمامش که رنسانس 1453. سن که بالا بره حافظه ضعیف میشه. خب بعد از رنسانس یه رنسانس رو کی ایجاد میکنه؟ پروتستان ها علیه کاتولیکا. بعدش یعنی با یه فاصله، چون میدونید که وقوع رنسانس به این معنی که آقا در تمام کشور اروپایی تندی همیشه درست میشه نیست، مثلا تا قرن 18 هنوز تو ایتالیا کاتولیکا قدرتمنده. در ابتدای قرن 17 درگیری میشه بین کاتولیک ها و پروتستان ها در اروپا. حدود 30 سال اینا با هم میجنگن، کاتولیکا و پروتستان ها، اول قرن 17. در سال 1648 اینا با هم دیگه یه صلحی میکنن، صلحی میسن، معروف میشه به صلح وستفالیا. وستفالیا 1648. بعد از اینکه اینا صلح میکنن یه جور مثلا دولت کشور به وجود میاد. میخوام بگم ملیت از کجا به وجود میاد تو اروپا. خب یا حالت دولت کشور به وجود میاد در 1648. قبلش سیستم های پادشاهی و خط کشی های جغرافی و ناسیونالیستی به معنای امروزی به این دقت وجود نداشت. مثلا یا مثلا جنگ مرزی داشتن با هم دیگه. مثلا از 1648 یه دولت کشور به وجود، مثلا میگن آقا این تیکه یه کشوره، یه دولت داره و دیگه مذهب درش نقشی نداره. مذهب مال کی بود؟ قرون وسطا. این حالت دولت کشورها هست 1648 تا انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه کیه؟ 1789. این انقلاب که به وجود میاد با شعار برادری، برابری و آزادی، اینجا بحث ایجاد دولت ملی، یعنی به معنای یک دولت با یک علقه بین اعضاش، خیلی جدی میشه. یعنی اون زمانی که بحث تعلقات مردمی که ذیل یک دولتن، ذیل یک حاکمیتن، به هم جدی میشه، انقلاب فرانسه است. دولت ملی که اساسش چیه؟ ملیته. تا قبل از این ملیت انقدر موضوعیت نداشت که من فرانسوی هم شما فرانسوی. از این بعد خیلی جدی میشه، از 1789 و انقلاب فرانسه. بعد از این میاییم به اوائل قرن 19. اوائل قرن 19 یه اندیشمند آلمانی داریم به نام فیخته. چه این اسمشو؟ بله؟
نه.
فیخته خیلی معروفه، مثل ریخته فقط فه داره. این آقای فیخته در ابتدای قرن 19 در آلمان این فکر ناسیونالیزم، فکر این که مردم یک ملت، افراد یک ملیت میتوانن یک تعصباتی داشته باشن به صرف این که برای ملتن، این افکار ناسیونالیستی رو این آقای فیخته از ابتدای قرن 19 مطرح میکنه. در کجا؟ در آلمان. نتیجه این افکار، خب این افکار در قرن 19 مطرح میشه، اما بلافاصله که خب ثمراتش نشون جان میگم یه فکری میاد 50 سال 100 سال طول میکشه. مثلا 1850 کتاب بحث فمینیسم شکل میگیره تا کی؟ تا 1900 حدود 20 که آروم آروم چی میشه؟ به یه جنبش و به یه نهضت میانجامه. حرفای فیخته در قرن 19 نتیجهش چی شد؟ نتیجهش در اروپا و در دنیا، این دوتا رو اصلا جدا بکنید، نتایج دیدگاه های ناسیونالیستی امثال فیخته در اروپا و نتیجهش در سایر قاره ها چی میشه؟ در اروپا افکار فیخته میشه ریشه نازیسم و فاشیسم و جنگ جهانی و اینها. یعنی جنگ جهانی بچه هست شکل میگه، چه جنگ جهانی اول که ولیعهد اتریش کشته میشه و این بحث وجود میاد، چه جنگ جهانی دوم که دیگه بحث ناسیونالیسم و ملیتگرایی خیلی درش چیه؟ پررنگ. یعنی رسما هیتلر داره میگه ما نژاد برتری. نتیجه حرف های آقای فیخته در اروپا میشه نازیسم و فاشیسم و جنگ های جهانی. در بقیه قاره‌ها و بقیه مناطق دنیا چه گرفتاری درست میکنه؟ ریشه چی میشه؟ نه، ریشه استعمار. چرا یک کشور به خودش حق میده یک کشور دیگه لشکرکشی کنه، ثروت و منابع اون کشور برداره برای خودش ببره؟ چون معتقد ما برتر. ریشه این نگاه میشه استعمار قرن 19 و 20، از کمپانی هند شرقی بگیرید تا حمله کشورها. یعنی تا قبل از قرن 19 ما یه جور استعمار داریم، آقا نمیدونم فلان پرتغالی ها حمله میکنن به بندر گنبرون مثلا، یه جوره. از ابتدای قرن 19، یعنی قرن 19 و قرن 20، حملات استعماری و استعمار منابع اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورها توجیه همچی پیدا میکنه. توجیهش چیه؟ که آقا این ملت دون باید در خدمت ما باشن که ملت چی؟ برتری. خیلی نفرت خطرناکی میشه. استعمار ملل آفریقا و آسیا در قرن 19 و 20 مبنای علمی هم پیدا میکنه. مبنای علمیش چیه؟ ناسیونالیسم. ما این کشورها رو استعمار و استثمار میکنیم، میبریم خودمونا آباد میکنیم. بله؟ نه نه، برتری طلبی یهود ناسیونالیسم نیست. اینا میگن یهود برتری، یه ملیت رو نمیگن، یک دین رو میگن، اونم یه دین منحرفی. حالا عنایت کنید اینو بگم از غرب رد شیم. وقتی جنگ جهانی دوم تمام میشه، خوب دقت کنید، جنگ جهانی دوم که تمام میشه 1945، کی گفت؟ مرحبا، 1945 که شروع میشه؟ 39. جنگ جهانی اول نشون. یه بار اینا رو تو کلاس خیلی صفر گفتیم، شروع جنگ جهانی اول به اون بردارم نگاه میکنم 14، اتمامش 19. خب اقلا تو جنگ جهانی شرکت نکنه، این تاریخش رو بلد باشین دیگه، دفاع مقدسه. شروعش نمیدونم جنگ که شروع شد، عرض کنم مگه جنگ شده اصلا؟ بعد دقت کنید، بعد جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم در اروپا میخشکه. خیلی جالبه ها، شما بعد از جنگ، از 1945 به بعد حرفی از ناسیونالیسم در اروپا نمیشنوید. این نئونازی ها هم که عوضی بازی و وحشیگری خودشون تو اروپا در میارن، به شدت چیم؟ مطرودن به شدت. ولی متاسفانه این بحث ناسیونالیسم بعد از جنگ جهانی دوم به سایر نقاط دنیا چی میشه؟ منتقل میشه. پان ایرانیزم و پان عربیزم و پان ترکیزم و دقت دارید؟ بعد جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم اروپایی جای خودشو کجا پیدا میکنه؟ تو آسیا، تو افریقا. از پان عربیزم ناصر در مصر بگیری تا پان ترکیزم آتاتورک در ترکیه و پان ایرانیزم بقیه خوشحالایی که پان ایرانیست پار ایران کردن. ما ملیتگرایی میگن دوران پهلوی ملیتگرایی میکرد. یکی نیمه که آقا تو این کشور پادشاه این کشور یک کشور رو از کشور ما چیکار کرد؟ جدا کرد. بعد میگن آره زمان شاه ایران یک کشور. الان تصور کنید اگه بحرین جزء ما بود ما چیکار میکردیم؟ تو خلیج فارس ملق میزدیم ما، این بر اون بر مال ما بود. یک کشور از ایران جدا کردن. بعد ادعای ملیتگرایشون گوش فلک کار کرده. اولین جنگی که تو 200 سال اخیر شد و ایران چیزی را دست نداد همین دفاع مقدس بود. قبلش هم جنگ میشه دیدی که حالا جالبه که این پهلوی دوم بیارزه بدون جنگی چیزو داد رفت. این سرنوشت ناسیونالیسم در غربه. در ایران چی؟ در ایران باید تاریخچه رو جدا ببینیم بعد انواع و اهمیت موضوع رو. هرچند که حالا به جهت تقسیم بندی که تاریخچه زیل تاریخچه اومده، چون ایران میخوایم بذاری جدی تر بشکافیم اینجا انوارم آوردم. بفرمایید. چون غربیا فهمیدن که ناسیونالیسم چیزیست که جز پسرفت و تعصب و جنگ نتیجه‌ای نداره، صادرش کردن. ما که متوجه شدیم داریم جیغ میزنیم برای اینه که میدانیم، اما خیلی ها اینا نمیفهمن. حتی تو کشور ما بعضی افتاد اتفاقات که میفته نشون میده برخی ها عقلشون و مغزشون یه فندق بیشتر کار نمیکنه. در ایران به نظر شما تاریخچه ملیتگرایی باید به کی برگرده؟ همجوری حدسی. بله؟ نه اولین تجلی و بروز ملیتگرایی تو ایران مال کیه؟ گوره سرود. نه کی؟ نه بودا بودت. نه نه پیروزی انقلاب اسمه. تشکر میکنم واقعا امام رو به من یه پان ایرانیست سفت و سفت نمیخواد ولش کنین. اولین تجلیش دوران مشروطیته. از 1220 که دوران فتحعلی‌شاه و آروم آروم رفتن به سمت فرنگ اومدن آغاز میشه، برخی از این خوشحالایی که میرن و خوردن برمیگردن یه حسی پیدا میکنن، رفتن اونجا یه چیزایی دیدن و شنیدن. خب ناسیونالیسم اون موقع هنوز در غرب چی؟ هستش دیگه. 1223 میشه کی؟ چند سال قبل؟ 90 سال قبل دیگه. هنوز جنگ جهانی ها چی؟ نشده. اینا جنگ جهانی لاغر مثلا اول مثلا نزدیک اول تمام شد، دوم نشده که خیلی ناسیونالیسم توش پر رنگ بود. اینا رفتن اونجا و میدیدن مثلا تو برخی کشورها اون ملیت خیلی چیز میکنن، تأکید میکنن، برگشتن ایران خواستن اینجا هم چیز کنن، اینجا کارشون نگرفت. خیلی تو حجاب هم دیدید که این بازگشت کسایی که روی کرده فمینیستی داشتن تو دوران اولی با توجه به بافت سنتی ایران جواب نداد. اما از یه ذره که میایم جلوتر ظهور ایرانیت خیلی پررنگه. شما تاریخ بخونید، خصوصا تاریخ مصور ببینید، تا قبل از سرکار اومدن پهلوی اول یک دونه عکس این سربازای هخامنشی هستن که کلاه گردی دارن یه نیزه گرفتن، یک دونه پیدا نمی‌کنید. یک دونه. وقتی پهلوی اول میاد سرکار، حتی خود او که هیچ چیز اصلا انقدر ماشاءالله عقل داشته که انسان وقتی بهش برخورد میکنه متعجب میشه. این آدم یک کتاب حکم میکنه، یک کتابچه ای نوشتن، بخونید دستورای رضاخان برخش آوردن. این آدم میاد، سه چهار تا آدم دورشن آدمای مخیان. یکیشون محمد علی فروغیه، یکی علی اکبر داوره، یکی سید ضیاءالدین طباطباییه. خود او عقل رسابی نداره، اما سه چهار تا آدم هم بسیار فکور و نظریه پرداز، البته خبیث. اینا شروع میکنن به فکر کردن این که توی این کشور چه اتفاقی باید بیفته. شما ببینید کشف حجاب که یه 1314 چه روزی؟ 17 دی. مهد کودک که تو ایران بر اولین بار افتتاح میشه؟ 10 سال قبل 1304. از 10 سال قبل مهد کودک هست که یه روز قرار شد خانم رو بکشونیم تو خیابون، یه جایی برای نگهداری بچه ها تعبیه شده باشه، کلا قبلش میاد. حالا در حد و اندازه خودشون خیلی خوب برنامه ریزی میکنن که چطور ما قدم به قدم بیاییم جلو. ما وقتی نگاه میکنیم این آدم ها دور پهلوی اول رو میگیرن، آروم آروم ایرانیت علم میشه. ایرانیت از زمان پهلوی اول خیلی جدی مطرح میشه، زمان پهلوی دوم اینا بیشتر بهش دامن میزنن. این جشنای مسخره 2500 ساله، شما برید حساب کنید از سالی که جشنا برگزار میشه چه سالیه؟ چند؟ نه 55 دیگه. از این 2500 سال برید قبل ببینید به کی میرسید. از اون روز حساب بکنید 2500 سال قبل هیچ اتفاق خاصی، مثلا میگیم از روز تولدی پادشاهی ایجاد یه سر، اون 2500 به هیچ روی هیچ مناسبتی نیست 2500 سال قبلش، دنبال یه عدد بودن. ولی چیکار میکنن؟ میان تاریخ رو عوض میکنن. تاریخ هجری تبدیل میشه به تاریخ چی؟ نه، هیچ کس اینجا از اون شناسنامه قدیمی نداشته؟ کسی سن و سالش اختزا نداره؟ من داشتم. تبدیل میشه به پهلوی، تاریخ پهلوی. یعنی ما شناسنامه من بود سال 2535 از 1120 حساب میکنن که سرکار اومدن اون پهلویه. ببخشید 1120 2500 حساب کنید نه 55. 1300 سال خودم چرا گفتم من 1320 2500 سال به قبل هیچ مناسبتی نیست. من تو اون سالی اتفاق، شاید اون سال مثلا یه بچه رو گاز گرفته باشه مثلا، یادمه. هیچ اتفاقی نی قبلش. اینا اول تاریخ رو پهلوی کردن. حالا این تاریخی که هیچ مبدأش هیچ اتفاقی، یکی یه پادشاه به پادشاه به جای هجرت کرد، میگن بالاخره پهلوی هجری اون گل به گل، هیچ خبری نبود مثلا. بعد از این تو فکر خط بودن که خط پهلوی، بعد زبان لاتین و دین. دین رسمی این کشور تو برنامه ریزی قرار بود چی بشه؟ بهاییت. ولی شما مهلت پیدا نکرد. خیلی اسناد جالبی هست از اون موقع، برخی چیزایی که صحبتهایی که توی این کتابهایی که اینم به شما عرض بکنم. تا ما میگیم اسناد، اینا میگن اینا رو شما نوشتین، همشو ضد شما نوشتین، فیلم علیه شما میسازین. علم کی بوده؟ جز بچه وزارت اطلاعات کی نیست؟ اسدالله علم کی بوده؟ وزیر دربار. علم تا قبل از انقلاب هم مرده، خوب نهت کنید. این آدم یادداشت روزانه‌اش رو میداده یه بانکی گمان میکنم تو سوئیس اگر اشتباه نکنم. بعد که میمیره خاطرات روزانه‌اش بوده. اون صندوق امانات بعد یه سال دو سال هر قانونی که دارن میدن به ورثه اون امانت، این نیست که طرف بمیره نگه دارن، میدن. همسر او که نگاه میکنه میبینه خیلی خاطرات ناجوریه، مثلا میگه رفتیم مثلا چند تا خانوم بودن اینا رو خودم برداشتم اونا رو دادیم برای شاه و اینا. خیلی میبینه که کثافت کاری کرده همسرش، از دقش اینا رو چاپ میکنه خارج از کشور. پس خاطرات علم وزیر دربار قبل از انقلاب در بانکی در اروپا توسط همسر علم چاپ شده. این دیگه هیچش به ذات اطلاعات الان نیست دیگه، بریم بخونین ببینین شاه مملکت چه گل و بلبلی بوده. خاطرات علم هستش. خب من این سریالی که اخیرا نشون میدن نمیبینم، سریال رو نمیبینم چون یه قسمت رو ببینی بعد میخوای بقیهش رو ببینی، وقت ندارم نمیبینم. چند شب پیش همین این هفته یه جایی میشنم صداشو، بس این بود که فوزیه ناراحت بود که محمد رضا بود توجه نمیکنه. خب همچی چیزی درسته؟ این نیستش. در خاطرات خود فوزیه هست که فوزیه میاد ایران بختش میزنه که این پادشاه مسلمانه، یعنی محمد رضا یه کارایی میکرده، یه دونش اینه در حالی که ولیعهد بوده با یه ماشینی میرفته جلوی برخی از دبیرستانا برای برخی مسائل توقف میکرده. خب ولیعهد مملکت فوزیه اول از این قاطی میکنه. حالا من سریالشون کامل ندیدم میتونم نظر بدم، اما اینکه ما واقعیت رو عوض بکنیم نشون ندیم که پادشاه مملکت چه کثافت کاری میکنه. علم اونجا میگه ما با شاه چه بده بستونایی داشتیم. این دیگه علم، ما که نگفتیم اینا رو. آخه دیگه میگم نه شما همش با شاه لجین. آقا من با شاه لجین میخوام پادشاه بشم مثلا، که چه کار اصلا اشرف شمس بخونید، خواهش میکنم بخونید. ما یه وقتی زد به کلمون نشستیم، یعنی مثلا یه پنجشنبه جمعه میشد دیگه، مثلا 25 ساعت میخوندم من. جذاب هم از تاریخ دیگه آدم میخونه، لذت میبره، یاد میگیره. چه خبر دیدین؟ نه همین کتابای خاطرات هم، هر کدوم بخونید، هر کدوم بخونید. یه دونهشو دلم نمیاد نگم، بگم محمد رضا و اشرف میدونید که دوقلو بودن. خب اینا به دنیا میان، رضا شاه هم دنبال پسر بود دیگه، محمد رضا هم پسر بزرگش بود، به شدت به او توجه میکنه و اشرف از اون اول منفور بوده، دختر نمیخواستن و پسر میخواستن. یه مدت که میگذره، محمد رضا شاه میاد یکی از این قضاها رو مأمور میکنه به محمد رضا و اشرف سواری یاد بده، از سواری یاد بگیرن. به اینا سواری یاد میداده. این اشرف با این که مثلا حالا نوجوان بوده، ولی از اون اول خباست و رذالت اخلاقیش بوده. این یارو قزاق بوده، مثلا میخواستیم اونو یاد بده، احساس میکرده این اشرف انگار هی مثلا چیزه، هی دنبال یه چیز دیگه ایه. بعدم بعضی وقتا مثلا اینا با هم دارن، هی اشرف تنها میرفته که مثلا به من تنهایی آموزش بده. انقدر حرکات و سکنات عجیب و غریب میکنه و به این ایلیاتی میرسونه که مثلا به همون قزاق که با هم ارتباط داشته باشی. اون احمق هم با دختر رضا شاه یه گندی میزنن. رضا شاه میفهمه او یارو رو که میده قطعه قطعه کنن، که مثلا این یه دختر نوجوان، مثلا حالا دیگه کار از کار گذشته. رضا خان میگه اشرف و شمس باید ازدواج کنن، بگین بزرگان دربار پسراشونو بیارن. این هم مدل انتخاب همسر برای سبیای محترمه. اینا رو ردیف میکنن، رضا شاه دو تا رو انتخاب میکنه، بقیه هری، علی قوام و فریدون جم رو. بعد میگه علی قوام باشه برای شمس، فریدون جم باشه برای اشرف. اینجا شمس که بزرگتره میاد میگه که بابا من دختر بزرگترم، اگه اشکال نداره تو این دوتا من انتخاب کنم. رضا شاه میگه کدوم میخوام؟ میگه من فریدون جم میخوام. اون علی قوام دیگه خیلی کج و کله بوده، این علی قوام که کج و کله تر بوده، این میفته به این اشرف گور به گور، یعنی این عصبانی بوده، عقده‌ای بوده، اون گور به گور هم باز میفته به این. حالا من اصلا اشرف رو کار ندارم، چون اشرف خارق العاده است. یه سفر میکنه روسیه، اونجا میگه بله استالین منو دعوت کرد مثلا اتاق خودش، ما با هم اونجا رابطه داشتیم. احمق، یعنی مثلا رئیس جمهور اون کشور اینقدر شعور نداشته که مثلا خواهر یه پادشاه بوده تون دیگه با هم رابطه جنسی داشته باشیم. یعنی یه موجود خارق العاده ای اشرف، هنوزم که هنوز خارق العاده است. من اشرف رو کار ندم، شمس رو میخوام بگم، چون انقدر بعض اشرف خراب بوده که شمس به نوعی پشت این قایم شده، کسی خیلی به اون نمیپردازه. این شمس خلاصه ازدواج میکنه با فریدون جم، همین که رضاخان از ایران تبعید میشه 1120، این دوتا شوهراشون رو ول میکنن، چون هر دو به زور اینا رو اصلا نمیخواستن، اینا رو ول میکنن. این شمس آشنا میشه با یه پسری به نام عزت الله مینباشیان. این یارو عزت الله مینباشیان ویولونزن کاباره چهارراه سوسن بوده. حالا بعد از آقای میردری بپرسیم چهارراه سوسن رو من درست میگم یا نه، یا کاباره سوسن توی چهارراه شاهآباد همچی چیزی، اما خیلی سال پیش خونه همه چیزا شدم نی همچی آدرسی، حالا آدرس که همون دیگه نیستش، قبرسونه بوده. این ویولونزن اون کاباره بوده. شمس خواهر شاه عاشق این میشه، میاد به محمد رضا میگه من اون فریدون جم ملعون رو ول کردم، میخوام با این ازدواج کنم. شاه میگه با این؟ حالا این یارو از این سیبیلا موادم کفتری، از یه تیپی داشته یارو، دستمال یزدی و اینا، میگه به جان خودم نمیذارم. محمد رضا میگه نمیذارم. اینا قرار میکنن میرن مصر. یه مدت حالا خاطرم چقدر مصر میمونن و از اونجا دیگه نامه میزنه بابا این مثلا ما میخوایم بیایم ایران، دوست داریم ایران باشیم فلان، و خیلی اصرار اینا. محمد رضا میگه به سه شرط میتونی برگردی. یک، این اسم کوفتیشو عوض کنه، عزت الله چه جور اسمی، اسم با کلاس انتخاب. دوم، این تیپ بشین دوم کفتری سیبی اینا رو درست کنه، مثلا کراوات قرمز، کچه های مشکی اینا. سوم هم این که این فک و فامیلشو ول کنه، فردا ما نه مثلا تو دربار یک یادن آمدیم آقای عزت الله رو ببینیم، مثلا چه نفر با گوسفند بیان تو دربار، فامیلاش هم باید ول کنه. شخص میگه چشم عزیزم، با هم دیگه اینا میان ایرانو. بعد آقای میرهیدری، چهارراه سوسن داشتیم قبل انقلاب یا چهارراه شاهآباد کاباره سوسن؟ جان شاهباد داشتی. پس اون سوسن اسم اون کاباره بوده که این توش ویولن میزده. ممنون، اطلاعات عمومی بود. عرض کنم که حالا آقای چیز نماز جماعت مسجد چون اونجا بوده آقای میرهیدری، شما چرا دارید میخندید؟ عرض کنم که این میاد ایران، دقت کنید. خب این بالاخره سیبیل و دمکفتری اینا رو درست میکنه، قیافش رو یکم مثلا مثل آدمای با کلاس میکنه، کچوار خوب و کراوات اینا، اسمشون تغییر میده، میذاره مهرداد پعلبود. خب مهرداد پعلبود، بعد سال بعد از مدتی این آقا میشن وزیر فرهنگ ایران. کاملا شایسته سالاری، ویولون اصیل فرهنگی دیگه، روش میکنن میشن وزیر فرهنگ کشور شاهنشاهی ایران. بعد یه موقع بینیم یه پیرمرد یه جای ناراحت، اون موقع خوب بود انقدر گوش میخریدیم میخوردیم، حالا خواهش میکنم تاریخو بخونید. خب بله یه جای یکی همجوری دهنشو باهم میکنه، چشماش روی منده، هیچ نمی، واقعا بعضی ها اصلا درس اسلام و دین نیست. آدم لائیک باشه ولی انصاف داشته باشه، شرابخوار باشه انصاف داشته باشه. سر یه چیزی بالا پایین شدن، ای آقا اون موقع مملکت عزت داشت، خیلی نامردین، خیلی نامردین، اینقدر شرف خوبه، عزت داشتیم ما، آمریکایی‌ها اینجا حق چیز میگرفتن، حق وحشیگری ما رو میگرفتن، این حق چیزشون بوده، حق حقوقشون بوده، یعنی ما وحشیم، زندگی در ایران در کنار ما حق تواهش ایجاد میکرده. من میگم ما عزت اون موقع ما عزت داشتیم. دروغ نگو، وحشی دروغ میگی، بلکه حالا مثلا با یه چیزی لجی مثل مرد بگو آقا این ضعف ها این قوت ها. خب رچیم از اینا، این تجلیش. اما انواعش در ایران، این انواعش چیز چند مورده، من در مورد هر کدوم توضیح کوچولو میدم چون خیلی بحثش مفصله. یعنی ناسیونالیزم ایرانی، ما یه ناسیونالیزم لیبرال داریم، امثال میرزا ملکم و اینا هستن، میرزا ملکم هست، میرزا آقاخان کرمانی هست. اینا چی میگن، حرف حسابشون چیه؟ اینا میگن ما باید مثل فرانسه بشیم، اون شعار آزادی و برابری و برادری و لیبرالیزم و ما باید مثل اونا بشیم. معتقد به چند تا نکته هم، فقط تیتروار میگم، میگم خیلی مفصله، میگم قانون و عقل، وفاداری به ملیت، برابری مسلمان و غیر مسلمان، وحدت حول ایرانیت و اصالت ترقی و تجدد. این ناسیونالیست های لیبرال هم معتقدن ما بعد از فرانسه الگو گیری کنیم. ما یه سوال کوچولو از اینا میپرسیم، شما واقعا به ایرانیت معتقدین؟ اگه معتقدید چرا اینقدر غرب زده اید؟ ناسیونالیزم غرب زده هم میشه؟ آره؟ کسی به ایرانیت ایران معتقد باشه اینجوری ما رو در مقابل اونا خار که ما هیچ چی نیستیم، هرچی اونا میگن. شما میخوای مدل ایرانی ناسیونالیزم رو پیاده بکنی، اینو بومی کن. دو، ناسیونالیزم باستانگرا. اینا کیان؟ اینا کسایی که دنبال ایرانیتن، یا حالا مثل رضاخان رو ایرانیت خیلی کلید میکنن، یا امثال آخوندزاده و اینا رو رسوم ایرانیا، روی ریجگی های ایرانیا، ایرانیا فلان بودن، این رسوم رو داشتن، این اداره رو داشتن، این سازمان رو داشتن، اینجور حرفا. توی باستان گرایی سه تا ویژگی هست. یک، زبان فارسی باید از کلمات عربی چی بشه؟ پاک بشه. که اگر پاک بشه من به شما عرض میکنم ما باید با هم دیگه با پانتومیم صحبت بکنیم. وقتی 28 تا 32 تا حرف ما مشترکه. وادادگی دیگه، برو انگلیسی و فرانسه رو نگاه کن که حروفش مشترکه. ببین چقدر کلمات یکسانه. دومین ویژگی این ناسیونالیسم باستانگرا، یکی کردن اسلام و عرب. برای که چی ایجاد کنن؟ تنفر ایجاد کنن. سوم، علاقه به زرتشتیگری، یه چیزی از ایران قبل از اسلام برگرده، هرچی بود بود. این ویژگی باستانگراها. سوم، چپ توده‌ای، ناسیونالیستای چپ. اینا چی میگن؟ اینا حزب توده در مهر سال 1320 که تأسیس میشه بعد از جنگ جهانی دوم. از مهر که تأسیس میشه، اینا از ایرانیت و ناسیونالیسم میخوان استفاده کنن علیه امپریالیسم، یعنی اون امپریالیسمی که امریکا در رأسشه، که اینا چپن در مقابل امریکایی‌ها. از همون ابتدا ناسیونالیستای چپ به کجا وابستن؟ به شوروی. و یکی نیست بگی که خب شما که وابسته به شوروی چطوری ادعای ناسیونالیسم ایرانی میکنی. خب بحث ما تا انواع ناسیونالیسم در ایران تا ابتدای ناسیونالیسم بیگانه ستیز پیش رفت. اون ادعایی است که جبهه ملی و در رأسشون دکتر مصدق مدعیش بودن، که معتقد بودن ما باید مخالفت بکنیم. سه تا نکته در مورد اینها قابل ذکره. اول اینکه با ورود متفقین به ایران بعد از جنگ جهانی دوم، اینا از این فضا برای تهییج مردم علیه، برای تحریک مردم برای همگرایی استفاده میکردن. هدفشون استقلال خواهی بود، اگرچه که خب راه رو اشتباه کردن. و نقطه سوم، میل به دموکراسی داشتن، یعنی دکتر مصدق قائل به دموکراسیه، ولی مشکلش اینه که از نوع غربی و بعدم بالاخره توصیه‌ها رو جدی نمیگیره و همین باعث میشه که بخوره زمین. پنجم، ناسیونالیسم نژادگرا. این ناسیونالیسم در ایران تحت تاثیر نازیسمه، خب یعنی نژاد آریایی و اینا. این بنده خدایی که سال 78 تو قتلای زنجیری کشته شد، آقای فروهر، خاطرتون هست؟ بله. یا آقای فروهر بود کشته شد توی افرادی که تو قتلای زنجیری بودن. ایشون قائل به این نوع ناسیونالیسم بود که اینا معتقدن که ما باید نژاد آریایی رو تقویت بکنیم. نکاتی هم دارن، حالا تیتروار میگم فقط بشنوید. مثلا یهود ستیز بودن، با سرمایه‌دارای بزرگ مخالف بودن، با فردگرایی لیبرالیسم مخالف بودن، با کمونیسم مخالف بودن، به سایر ملل نگاه تحقیرآمیز داشتن و خود برتربین بودن، نخبه‌گرا بودن، معتقد بودن منابعی از ایران جدا شده باید دوباره به ایران برگرده و میگفتن همه ایرانی ها رو در همه جای دنیا باید با هم بسیج کنی. بسیج نه به معنی این هفته بسیج و بسیج مستضعفین، یعنی همه با هم زیر یه چتر جمع بشن. اینم خیلی رونق نگرفت ناسیونالیسم نژادگرا در ایران. و نهایتا ناسیونالیسم قومیتگرا، که این فرد خاصی مدعیش، اما تو کشور ما خب الحمدلله مدعی کم نداره، یه مبنای فلسفی نداره. این تحریک احساسات توش دخیله، محورش هم لهجه و نژاد و ایناست دیگه، که حالا تو کشور ما زمینه هم داره، از آذربایجان بگیریم تا این بر کردستان که خب شدیدتره دیگه، این بحث آذربایجان واحد و کردستان واحد، حالا ایران و ترکیه و عراق و سوریه این کردها، یا آذربایجان واحد این قسمت ما با آذربایجان و اون برم ترکیه و اینها، اینا انواعشه. فقط یه نکته عرض بکنم، در ایران همیشه ناسیونالیسم با یه مرام مکملی تبلیغ شده. خب یعنی ما دائما میبینیم یه چیزی کنارش هست، یا مثلا قومیت رو اضافه میکنن، یا به آریایی بودن گیر میدن، یا با این که میخواییم با بقیه مخالفت بکنیم تاکید میشه، یا چپ میکنن به سمت مثلا آثار باستانی، یا به سمت کمونیسم. ملیگرایی همیشه مضافه، یه ما به ازایی مضافان الهی در کنارش هست، غالبا تو ایران این شکلی بود. اما اهمیت این موضوع در چه حدیست؟ اینکه ملیت‌گرایی واقعا بحث مهمیه، یا مثلا ما میخوایم مهم جلوش بدیم، برای که به اهمیتش پی ببریم چهار تا نکته رو من عرض میکنم که متوجه این بشیم که واقعا بحث ملیت‌گرایی تو ایران یه وقت میتونه گرفتاری درست کنه. حربه اصلی دشمن در تقابل با انقلاب اسلامی همین بحث ملیت‌گرایی است. معیدش را اگر بخواید، در ابتدای انقلاب اسلامی یه کمیته سه جانبه تشکیل میشه سال 1358، معروف هم میشه به همین کمیته سه جانبه. توی این کمیته نیکسون، برژینسکی و کسینجر، یه رئیس جمهور و حالا یه وزیر خارجه و یه اندیشمند، برژینسکی، کسینجر و نیکسون، این سه تا دور هم جمع میشن میگن ما برای برخورد با پدیده انقلاب اسلامی چی کار باید بکنیم با توجه به تمام اطلاعات و مشورت ها و مشاوره ها به این نتیجه میرسن باید در مقابل اسلامیت چی رو علم کرد؟ ایرانیت رو. اگه بازی عده نگن ای بابا شما همش توهم توطئه دارین، بعد اسنادش که در میاد میگن حالا خیلی هم انقدر که میگین چیز مهم نیست، نمیدونیم واقعا یه چیزی رو میگیم بعد دوم خروس میزنه بیرون میگن حالا اونقدر که شما میگفتی مهم نیست، وقتی اصلش معلوم میشه یه روش دیگه در پیش میگیرن. سال 58 تا همون اول انقلاب میگن آقا راهش اینه که ایرانیت در ایران زنده شه. دو، تنوع قومی و اهمیتش در ایران. ما واقعا به جهت قومیت کشور متنوعی هستیم، ما ترک ها رو داریم با آذربایجان قرابت دارن، کردها رو داریم با کردستان سوریه و ترکیه و عراق با کردهای اونا، عرب ها رو داریم با عرب های عراق، این بر بلوچ ها رو داریم با بلوچ های پاکستان، یعنی اونجا بلوچستان داره. این نیستش که یک کشور یک دستشون بله این وسط مثلا تهران و شیراز و اصفهان و مشهد و مثلا گیلان و مازندر اینا مثلا چیزن، اینا فارسن، اگه تازه اونا هم باز ترکیب نکن اینا ترکمنن و به ترکمنستان میخورن این چیزا. کشور ما توش قومیت زیاده، قابلیت تحریک هست اگر کسی بخواد شیطنت بکنه. سال 84 که قرار بود انتخابات برگزار بشه، یا آقایی که تو دولت هم مسئولیت داشت تو دولت قبل یعنی دولت اصلاحات رفت داده بود توی جای مختلف صحبت بکنه، رفته بود توی همین مناطق کردنشین گفته بود این عدالتی که تا حالا مثلا یه کرد وزیر نبوده یا نمیدونم چه شیعه نبوده، خیلی خطرناکی این حرفا ها. کار به جایی رسید که رئیس اون دولت، دولت اصلاحات، به اون فرد گفت آخر انتخابات حق نداری یک کلمه حرف بزنی، یه آدم تندی که سال 88 دستگیر شد. بعد که دولت بعد اومد سر کار، شما دیدید که مثلا رئیس دیوان محاسبات و بعد معاون اول رئیس جمهور یه کرد شد، خب یا مثلا معاون پارلمانی رئیس جمهور یه عرب شد. بعضی وقتا با اینا راحت تحریک میکنن، خب نسبت جمعیت شما به ایران چنده، خب تو 20 تا وزیر چند تا از شما چند به چندین شما، اینجور تحریک کردن و اینجور مردم رو در مقابل نظام قرار دادن، این تو کشور ما زمینش هست. سه، وحدت فکری و عملی جهان اسلام در حال حاضر. شما ببینید ما الان میبینیم کشورهای اسلامی ولو این که سرانشون بسیارشون خود فروختن ولی دولت‌ها ملت‌ها چیان یه قرابتی با هم دارن. نمونهش حجه که توی حج انسان قرابت‌ها رو کربلا رو ببینید الان همه که شیعه نمیان که اهل سنت، شیعه هایی که میان از کشورهای مختلف چه. این در حالی که جهان اسلام داره به این سمت میره و ملت های مسلمان متوجه این شدن که دشمن واحد دارن، حالا این وسط یه نفر را بیفته انر تو کشورهای اسلامی ناسیونالیسم رو تبلیغ کنه، ترکا یه جور، عربا یه جور، فارسا یه جور، خیلی این خطرناکه، اردو زبان های پاکستان اینا یه جور، پشتوها یه جور، هر کی برای خودش نهله ای را بندازه. الان در حالی که جهان اسلام ملت‌ها دارن به هم نزدیک میشن، دولت‌ها شروع کنن ملی‌گرایی رو تبلیغ کردن، مثل جریان غزده است دیگه که ما رهبرمون اسم سال رو میذاره انسجام اسلامی، نمیگه اتحاد اسلامی، اتحاد ملی، داخل متحدیم با بقیه انسجام داریم، یعنی همراهی و همسویی، حالا یکی هم نشدیم نشدیم و دیگه لاغر هم دیگه رو تضعیف نکنیم، یه ادرا میفتن نه غزه نه لبنان جان فدای ایران، خب حرفی نیست، نه غزه نه لبنان، غزه و لبنان نباشه اسرائیل فارغ البال تشریف میاره اون وقت از ایرانی که شما میفهمید خواهیم دید چی باقی میمونه. این حرفایی که برخی ها میزنن که بله آقا حالا توی سوریه و اینا ما ورود کردیم، این درسته؟ آقا یک عده منظورشون مایی، برادران ما در داعش، زبالای داعش، خب منظور مایی، یک عده به نیابت از ما دارن با اینا میجنگن، عقل داریم ما؟ این خوشحالایی که تو این ایام میزنن آره روسیه قابل اعتماد نیست، نه که آمریکا ته اعتماده، یعنی ما دست به اوباما دادیم میگه دست به خود خدا دادیم، آمریکا ته اعتماده، خب روسیه قابل اعتماد، اصلا ما چه کار داریم به قابل اعتماد بودن؟ الان بر اساس روایت امیرالمؤمنین روسیه دوست ماست، چرا؟ چون دشمن ماست، تموم شد. شما از چی ناراحتین که کاریکاتور رئیس جمهور اون یک کشور رو میکشید با این عداعتکارا؟ ما از چی ناراحتین؟ خواهید دید همون اتفاقی که سال 78-79 افتاد. آقا اون موقع فهمیدن این شارلاتانیزم مطبوعاتی، دیدید که بسیاری از گنده های مطبوعات اون دوره بعد رفتن بی بی سی و وی آی و الان خارج از کشورن و ضد انقلابن. روزنامه نگارای این دوره هم صبر، من زنده شما زنده انشالله خواهیم دید. اینایی که اینقدر الان ناراحتن که ما چرا به روسیه داریم نزدیک میشیم، چشون فقط بمون برای که امریکا چی میگه. الحمدلله که آقای آمانو تشریف آوردن فهمودن پی ام دی بسته نمیشه که بله خیر نداریم در مورد ایران. یعنی اگه ما نتونیم همین قدم اول پی ام دی رو ببندیم، این همه مذاکره و برجام اینا همش هواست و این استرابی که برخیا این همین پیدا کردن برای اینه که اون مرده که ملعون مزدور آمانو اومده گفته نه ما عتب کسی نباید بدخواه، خدا کنه بسته نشه اینا بخورن زمین، این بدخواهی برای کشور، همه دعا میکنیم ان شاءالله این برنامه درست بشه و قدم به قدم اینا پیش برن. دولت جمهوری اسلامی هم. ولی ببینید دیگه اعتماد به امریکا رو ببینید، این اولین آزمون امریکاست تو همین گزارش که تو این ماه باید آژانس بده، ببینید چی میشه. راه میافتن شعار میدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. زمان جنگ کجا تشبیه داشتید؟ شمال ویلای پاپی بودیم. نمیگم همشون ها، اما خدا وکیلی تو جنگ هر که علی انصاف بود میدونی جبهه رو کیا نگه داشتن. چهارم، تجدید سنن ارزش های ایران باستان. ما چند وقتی بار این فضا را میفته، بله عربا اومدن ما فلان شدیم بهمان شدیم، بعد بهش میگم یه دونه کتاب تاریخی خوندیم؟ نه، عربا اومدن اسم صدای سگو گذاشتن پارس که ما رو تحقیر کنن. عزیزم اصلا عربا پ ندارن، یعنی اینقدر شوتیزمه در فضای مجازی هر دو روز یه نفرم پیدا میشه عربا این کار کردن فلان. عربا گفتن نکاح، نکاح یعنی اینکه جفتگیری شطور، برای زن اینو به کار بردن. اولا نکاح زن که با خودش نکاح نمیکنه، با مرد نکاح میکنه، اگه تو این بزنه به مردم هست اولا، ثانیا در مورد خودشون هم نکاح به کار میده در قرآن اومده. ثالثا شما خیلی ناراحتی معنای تزویج رو به کار ببر. رابعا این که کلمات در زمان معانی متعددی دارن، معنای اول زوجی نکاح اون عقده و گره است، گره خوردن دو نفر به هم دیگه است، پیمان بستنه. بعد این شو برام مطرح میکنه، میرسی شو ببخشید یک سوالی داشتم بفهمید معنی نکاح چیه؟ سکته داری میکنی؟ هر دو روز یه بار یه دران آریا یا فلان بودن، بعد بهش بگو سه صفحه در مورد تاریخ آریا متوجه تاریخ ایران باستان بودی، سه صفحه خوندی؟ میتونید سه تا سلسله به ترتیب نام ببری؟ سه تا به ترتیب، فقط نمیخواد پادشاه و مؤسس سالشو بگی. حالا کی حرف میزنه؟ عربا اومدن فرهنگ ما از بین رفت. یکی از چیزا که از بین رفت بگو کل فرهنگ. خب کل اجزایی داره، یکی از اجزاشو بگو. مثلا همه کامپیوترها رو زدن شکستن اون موقع تشتی. بعد میگیم خب بیایم گفتگو بکنیم، سندهایی که شما قبول دارید ما بیاریم. حرف نمیزن خود کسی که این کتاب در پاسخ به کتاب اون نوشته شد، آدم محترمی بود، کتابی نوشته تا عنوان دو قرن. این کتاب در پاسخ اون کتاب نوشته شد. خب جلد دوم اون کتاب برید نگاه کنید، جلد دوم توی اینترنت هم بزنید هست، جلد دوم آزمان جلد دوم نه چاپ دوم اون کتاب، مؤلف کتاب حرفشو کامل پس گرفت. اون آدم محترمیست و آدم محققیست. کتاب دوغن سکوت رو نوشت، شاید در پاسخ اون خدمات متقابل رو گفت. وقتی این کتاب اومد بیرون تو چاپ دوم، اون آدم از همه حرفاش عقب نشینی کرد. بعد حالا یه عده میگن نه، میگه ما خودش عقب نشینی، اون گرم بود آدش نبود، ما عقب نشینی نمی‌کنیم. بابا یارو مورخ بوده، تو چی؟ دیگه فقط مشوتی که مطلب بدله. مشوت از شوت میاد. اصلا سوال مشوت یعنی چی؟ شوت از شوت میاد دیگه. بفرمایید.
بله.
نه، ما توی تنظیم روابط اصل بر صلحه و انجلن قول سلمه فجنه لها هر کی میخواد و صلح و خیر. اصل برای که ما دشمنی؟ نه، اصل برای که با همه دوستیم. حالا با همه دوستیم، دوستی صفر و یکی که نیست که. یه کشوری دوستیم، دوستیمون به این معنی است که ارتباطات گرمی داریم، به دبستون داریم، روابط تجاری داریم. یه کشور دوستیم، کاری به کار شده اونم الان ما با نروژ ما با اونا کار داریم، نه اونا به ما کار داره. ولی نمیگیم چون باهاشون دوست نیستیم دشمنی. دوست یا دشمن تزه کی بود؟ بوش پسر، یا با ما یا بر ما. ما با ما بر ما نیستیم، میگیم ما اصل بر اینه که با همه دوستیم. یه عده دوستی قویستر، شدیدتر، عمیقتر، یه عده دوستی معمولی. باید هم همزیستی مسالمت آمیز داریم. ولی اونی که میخواد با ما دشمنی کنه خود طبعا باش دشمنی میدیم. روسیه راه افتاده داره داعش رو لبرده میکنه، آمریکا رسما عکس و فیلماش هست، هر جا داعش گیر میکنه چیکار میکنه؟ نجاتش میده. شما تصاویر این عکساش هست، تصاویر تانکرایی که میرن به سمت ترکیه توی جاده همینجور پشت هم دارن میرن، یعنی یه نفر از بالا با سنگ میتونه راننده رو بزنه. آمریکا کاری نداره، هر جا داعش گیر میکنه آمریکا اطرافش رو بمبارون میکنه. یه بار دو بار چجوره روسیه توی این مدت کوتاه اینقدر تونسته به داعش لطمه بزنه و ارتش سوریه پیشروی کنه؟ آمریکا توی این چند ماه ائتلاف نتونسته این کارو بکنه. الان که همه کشورها دارن کمکش میکنن، اینا یه علامت سوال ایجاد میکنه؟ اصلا داعش رو کی ایجاد کرده؟ من نمیگم روسیه قابل اعتماده، من میگم کسی میگه روسیه قابل اعتمادی است آمریکا قابل اعتماده؟ نه، هر دو تا رها کنی. روسیه فعلا داره میزنه، خدا خیرش بده. ما داور ما اعتماد کردیم، یعنی ما اومدیم به روسیه گفتیم بیا این کلید بیت رهبری دست تو. اونایی که این حرفا رو میزنن ناراحتیشون چیز دیگه است، اما آدمایی که میخوان نشون ندن از چی ناراحتن، ای شلوغ بزنی شلوغ خوش تموم شده ره. از چی ناراحتی؟ من به شما میگم چی ناراحتن، از این ناراحتن. یه عده کلا نگاهشون به غرب کارشون نمیشه کرد، اینا معتقدن همه راه‌ها به روم ختم میشه. بعد وقتی میبینن یه اتفاق یه جای دیگه داره میفته شاکی میشن. آقا الان وقتی نزدیک شدن با آمریکاست، ما نمیخوام با آمریکا نزدیک شیم. و رئیس جمهور روسیه هم اینو خوب فهمید، داره یه سوال هم بپرسه. شد آخر وقت دو دقیقه بهتون عرض خواهم کرد اگه شد. خب انواع ملیت، ما دو جور ملیت داریم. یه ملیت طبیعی داریم که خون و نژاد و سرزمین و اشتراک عادات و زیستگاه، این حیوانات هم دارن. مثلا یه سری موجود که در کنار هم به دنیا میان، مثلا میبینیم نژادشون، مثلا این یک شیری بوده، این شیرا همه آقازاده‌ها و دختر خانمای ایشون هم، مثلا شیر گنده بعد شیرزادگان. مثلا خب خونشون یکیه، نژادشون یکیه، یا یه بیشه واحدی با هم دیگه دارن، عادتاشون مثل هم شکار میکنن، مثل هم میخوابن، مثل هم خورناس میگیشن. این ملیت طبیعی تو حیوانات هم هست به این معنا. اما یه ملیت انسانی و فطری داریم، این مخصوص انسان هاست. اینجا دیگه فقط خون و نژاد و اینا نیست، یه موضوعات انتخابیه، گزارای اخلاقی، مفاخر مشترک، پیشرفت های مشترک، رشد همگانی. اینجا یه چیزایی که انسان اونا رو انتخاب میکنه. اما شیرا انتخاب نمیکنن که فرزند کدوم شیر باشن، ما هم توی که فرزند کی باشیم انتخاب نداریم. اما اینکه با کدوم ملیت باشیم، اخلاقمون شبیه اخلاق کیا باشه، مفاخر کیا رو مفاخر خودمون بدونیم، اینا چیه؟ اینا قابل بحث و بررسیه که انسان انتقال از اون کسی به دنیا میاد، سرزمینش رو عوض میکنه، تابعیتش رو عوض میکنه، زبانش رو عوض میکنه، دینش، ارزشهاش، مفاخرش. پس ملیت انسانی و فطری مختص انسانه و انتخابیه. خب از این رد شیم. بله، حالا ملیت رو تعبیر عام کردیم دیگه، گفتم با این توضیح اگر ما خون و نژاد و زیستگاه و عادات و اینها رو اسم ملیت برش بذاریم، بله تعریف اولیه ملیت که گفتیم قطعا حیوانات رو در بر نمیگیرن. تو که میفهمید چیستی ملیت، ملیت چیه؟ برای تبیین چیستی ملیت باید یه مقدمه ای بگیم، بعد بریم سراغ ملی سازی گزاره ها. آقا ملیت هر گروهی، هر ملتی، هر امتی، هر مردمان مثلا یه منطقه چیه؟ به دو نکته به عنوان مقدمه اشاره کنیم. هر چی که برای یه وطن، برای یه مجموعه، برای یه مکان باشه، لزوما ملی اون مجموعه نیستش. کشور ما سالهای سال حکام مستبدی داشته. این یعنی استبداد یک امر ملی است برای ما؟ بله؟ نه. از اون ور هر چیزی از غیر وطن بیاد لزوماً غیر ملی نیست. ما در اواخر حکومت قاجاریه تصمیم گرفتیم مجلس شورا داشته باشیم و چی بشیم؟ مشروطه بشیم. مشروطه گذر ملی بود؟ بله؟ نه، از غیر وطن بود ولی اومد چی شد؟ ملی شد. پس این مقدمه رو داریم، هر چی که در میان ماست، در بین ماست، ولی تاریخ تورانی 2500 سال، این لزوماً ملی، هر چی هم از بیرون میاد، صرف این که بیرون میاد لزوماً غیر ملی، ممکنه از بیرون بیاد ولی ملی بشه. تو این مقدمه دعوایی نیست؟ خب بریم سراغ ملی سازی گزاره خارجی. حالا یه گزاره خارجی چجوری ملی میشه؟ باز یه مقدمه، بعد تطبیقش بر اسلام. اینکه چجوری یه گزاره خارجی ملی میشه، مقدمش اینه که باید سوال بکنیم، دو تا سوال. یک، این گزاره خارجی متعلق به ملیت خاصیه یا عمومی و جهانیه؟ مثلا شما وارد مثلا آلمان میشید که سال 1937، این مردم الان یه گزاره‌ای دارن به نام نازیسم، درسته؟ بله. آیا شما این گزاره خارجی رو مختص اون ملت میدونید یا یک امر عمومی و جهانی؟ مختص اون ملت. لذا هیچ وقت نازیسم تو ایران نمیاد و قابل ملی سازی نیست. ما باید ببینیم یه گزاره خارجی که میخواد از بیرون بیاد مختص یه ملت یا اختصاصی نداره، یه امر عمومی و جهانیه. مثل چی؟ مثلا ابداعات بشری، مثل گزارهای فرهنگی که در میان بشر هست، مثل همین نظام‌های سیاسی. یه نظام سیاسی در یک کشور که ایجاد میشه مختص نیست، میتونه به کشور دیگه هم چی بشه؟ صادر بشه. پس سوال اول اینه، شما یه گزاره خارجی رو که میبینی اول دقت کن این گزاره مختص اون ملت یا قابل اخذ، قابل تسری، قابل ملی سازیه. این معلومه؟ بله. دو، این که یه گزارهی به یه ملتی داده میشه، اون ملت با میل و اختیار و رغبت و اراده اونو میپذیرن یا تحت فشار و اجبار؟ مثلا هندیا زبانشون چی بود؟ فارسی بود. زبان فارسی رو چجوری پذیرفتن؟ با میل و رغبت، و خودشون تو شعر فارسی یه سبکی بنا نهادن، سبک هندی. اما زبان انگلیسی چجور ملی شد در هندوستان؟ انگلیسی ها بعد که وارد شدن زبان فارسی رو ممنوع و زبان انگلیسی رو الزامی کردن تو نظام آموزشی و نظام اداری هندوستان. میدونستین؟ اینجوری زبان فارسی رو از هندوستان چه کردن؟ بیرون کردن. و این که الان میبینید مثلا یک فیلم هندی میخواد نشون بده اسما یا برخی کلمات شباهت داره، مال اینه که زبان فارسی اونجا بوده و سالهای سال مردم هندوستان خیلیشون به زبان فارسی صحبت میکردن. پس ما وقتی میخواییم ببینیم یه گزاره اومده، به دو تا چیز باید دقت کنیم. یک، این گزاره مال یه جایی بوده و نمیتونست جای دیگه باشه، یا نه یه جایی بوده میتونست جای دیگه هم باشه. دو، از اونجا زوری اومده یا با میل و رغبت و اختیار اومده. حالا ببینیم اسلام چجوری اومد. خب یعنی وقتی اسلام خواست بیاد، متعلق به ملت خاصی بود یا عمومی و جهانی بود؟ دو، ایرانی ها با اجبار پذیرفتن یا با میل و رغبت؟ سیر بس معلومه؟ خب نه، ما الان اومدیم سراغ این که یه موضوعی تحت عنوان اسلام که برای ملیتی بوده که اونها عرب ها بودن، این منتقل شده به ایران. میخوام ببینیم این گزاره خارجی میتونه برای ما ملی بشه یا نه. میخوام یه سوال جواب بدم. بفهمید.
ملت که
باید بررسی بکنی. بعضی وقتا آدم توی یه کشور یه چیزی رایج شده، یه چیزی فرهنگ شده که به انسانیت اون ربط داره، مثل بسیاری از ابداعات و آورده ها و یافته های بشر. یه وقت نه، ممکنه یه ملت یه چیزی رو منحصر به خودشون، مثل برخی از انحرافات سیاسی، این مال خود اوناست، قابل سرایت نیستش. یا چیزی مثلا فیزیکی، مثلا فرض فرمایید اسکیمو ها ممکنه توی نوع خورد و خوراک یا نوع پوشش الزاماتی داشته باشن، این مختص اوناست، هیچ وقت به مردم مثلا یه جایی مثل منطقه استوایی قابل سرایت نیستش. حالا این مادی مثال زدم، بلا واسه معنویه. اینجا سوال ما اینجا اینه، اسلام دقت بکنید متعلق به ملیت خاصی بود یا عمومی و جهانی بود؟ یک. دو، ایرانی ها از روی میل پذیرفتن یا از روی اکراه؟ خب از اسلام شروع کنیم. آقا اسلام چگونه دینی بود؟ متعلق به ملیت خاصی بود یا عمومی ها؟ چی؟ جهانی بود. نظر برخی از اروپایی‌ها که میگه، منظور مستشرقینشون، اون کسایی که اومدن مثلا شرق‌شناسی بکنن و اسلام‌شناسی بکنن، اینا اعتقادشون اینه اسلام متعلق به قریش بود، بعد چی شد؟ جهانی شد. مثلا تعبیرشون اینه، پیغمبر کارو با قریش شروع کرد، یه باری کارش گرفت، گفت حالا که گرفته دیگه تا تهش بریم. خودمونیش اینه. خب مثلا پیغمبر موفقیتای رو دید، دید مثلا مردم جای دیگه دارن اقبال میکنن، خیلی داره سریع رشد میکنه، گفت این از اون که ما فکر میکردیم هم چی شد؟ مثلا بهتر شد دیگه، بریم تا آخرش. خوشحالم دیگه. ما معتقدیم اینجور نیست، اسلام متعلق به ملیت خاصی نیستش. این نظر، نظر صحیحه، ولی باید برای نظرمون چی بیاریم؟ دلیل. اسلام از اول چی بوده؟ جهانی بوده، به دلایلی که میخوایم با هم مرور کنیم. یک، ما وقتی به مستشرقین اروپایی میگیم دلیل بیارید که چرا اسلام چی بوده؟ متعلق به ملیت خاصی بوده، نفیان یا اثباتن، هیچ دلیلی ذکر ما در واقع دلیل ذکر میکنم. اول میخوام بگم اونا هیچ حرفی ندارن، یه دلیل تاریخی، یه کلامی، یه مطلبی از قرآن یا صحبتی از پیامبر که دلالت بر این بکنه اسلام برای این ملیت بوده، یه دونه بیارید، نمیاره. دو، آیاتی که در مکه نازل شدن، مدینه نها، مکه این اول کار، اینا اینجوری میگن، میگن پیغمبر از مکه اومد مدینه، کار گرفت، گسترش بده، گفت ای چه خوب شد دیگه بریم. ما آیات مکه رو میگیم، یعنی هنوز زمانی که اسلام در ظاهر موفقیتی پیدا نکرده، آیاتی که در مکه نازل شده. اونجا در مورد قرآن میگه این هو الا ذکران للعالمین، نه للقریش یا اعراب یا للعالمین. اینا تو مکه هستن، حواستون هست؟ آیات مدنی رو نمیگیم، چون ممکنه بگن تو آیات مدنی خب پیغمبر دید داره موفق میشه، اینا تو مکه هست که در ظاهر مسلمان‌ها تو فشار و سختی هست. یا اونجا خدا پیغمبر میگه و ما ارسلناک الا کافتن للناس، تو برای کی فرستادیم؟ برای همه مردم، کافتن للناس. یا ایها الناس، پیغمبر میفرماید یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یا ایها الناس، یا ایها القریش، یا ایها الاعراب، یا ایها الناس. تو مکه ما آیاتی داریم، تازه مسلمان هنوز موفقیت ظاهری پیدا نکردن، که پیغمبر از اول میگه پیغمبر کیان؟ همه مردم. سه، عدم انحصار خطابهای قرآن تنها نسبت به قریش و عرب. حالا خطابهای قرآن رو نگاه بکنیم، قرآن توش یا ایها العرب داریم؟ یا ایها الاعراب داریم؟ یا ایها القریش داریم؟ یا ایها الحجازیین مثلا داریم؟ تو قرآن تا جا که دلتون میخواد یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، مردم مؤمنان، مردم مؤمنان، هیچ اختصاصی در قرآن به قریش و عرب و اینا نداریم. بفهمید اشکال نداره، اما همونجا میگیم که وقتی خداوند میگه و ما هی للظالمین و بعید، مثلا این عذاب از ظالمین بعید نیست. میگیم همونجا مفسرین میگن، میگن اینجا این ظالم مصداق فعلیش کیه؟ ظالمین قریشن. اما چرا نمیگه و ما هیه مثلا من از ظالمین هم من القریش یا من القریشی اینه به؟ چون میخواد قاعده رو بگه. وقتی میگن قاعده گفته الان مصداقش اینه، اما این اختصاص نزار جای مختلف مفسرین این بحث رو میکنن که خطاب انحصار ایجاد نمیکنه. نکته چهارم، اتفاقا ما آیاتی داریم که اعراب رو نکوهش میکنه و میگه اینجوری باشید یه گروهی رو چیکار میکنن؟ جایگزین شما میکنن. مثلا میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، بگید اسلام آوردیم، نگفتید نگید ایمان آوردیم. یعنی یه کلمه حرف میزنن اسلام صاف میزنه تو ذوقشون، نگید ما ایمان آوردیم. ان الاعراب، آیه دیگه میگه ان نداره، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کافرترین و منافقترین از میان ایناست. یا قرآن میگه و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه شما ارتداد بورزید شما رو میزنم کنار یه گروهی، جای شما میارم که هم من اونا رو دوست دارم هم اونا منو دوست دارن. یعنی این نیستش که شما عربا اومدین، در هر حال شما این، من غیر شما من خدا هیچ کی ندارم. یا میفرماید ان یشع یذهبکم ایها الناس و یأتی بقوم آخرین، اگه خرابکاری بکنید شما رو میبرم یه گروهی جایگزین میارم. یا فعن یک فر به ها اولائه فقط وکل نابه ها قوما لیسو به ها به کافرین. این بخواد ادامه پیدا بکنه و کفر ببرزن گروه دیگر رو میاریم که چی باشن؟ که مثل اینا کفر نبرزن. نکته پنجم، نمونه های مشابه خروج عقیده از محل تولدش. آقا اگه یکی بگه آقا نمیشه که اسلام توی عربستان به وجود بیاد بعد بگیم آقا اصلش برای عربا نبوده. بودیس از کجا ایجاد شد؟ توسط کی؟ فردی به نام بودا. واقعا این مقدار استعداد. اسم اون فرد چی بود؟ چی؟ اسم سیداتا بود. حالا شاید اون اسم شما اسم بابابزرگشون هم منم تو اسمش گفتیم، مثلا سیداتا ابن پژمان ابن کامبیز ابن مثلا چنگیز ابن فریبرز ابن همینجور گفتیم. سیداتا تو هنده، بودایی ها کجا؟ بلی به اتفاق بودایی ها تو چینه. حضرت مسیح علیه السلام در کجا به دنیا آمد و کجا تبلیغ کرد؟ فلسطین. قالب مسیحیت کجا؟ در امریکای شمالی و اروپا. مارکسیزم، این عقیده فارغ از اینکه دین باشه، مارکسیزم توسط کی بنا گذاشته شد؟ کارل مارکس. کجایی بود؟ آلمانی. در حالی که ما کمونیسم کجا می‌بینیم؟ در آسیای جنوب شرق و اروپای شرقی. عملا تو آلمان چیزی به نام کمونیسم به معنای وسیع کلمه مشاهده نمیشه. این هم طبیعیه که یه عقیده یه جایی به وجود بیاد بره جای دیگه. مطلب بعد، مقیاس اسلام از اول، از ابتدا اسلام چی گفت؟ گفت من با تعلقات قومی چیم؟ مخالفم. قرآن گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیامبر عزیزمون رو نگاه کنید، کنارش بلال حبشی هست، سلمان فارسی هست، صهیب رومی هم هست. بعد پیغمبر میگه شما همتون فرزندان آدمید و برتری نسبت به هم دیگه. از ابتدا قرآن با تعلقات قومی مخالفه، بعد خودش بیاد زمین ساز برتری قومی بر قوم دیگر رو فراهم بکنه. و نهایتا اصلا فرض کنیم حرف شما درسته، پیغمبر از اول اومده بود برای کی؟ برای قریش. واقعا اگر یه دینی برای یه عده محدود چند صد نفری یا چند هزار نفری توی بخشی از یه کشور طراحی شده بود، بعد میتونست همون جهانی بشه؟ بله؟ بالاخره طراحی ناظر به مخاطبه، این مخاطب ویژگی داره، این ویژگی که در همه مخاطبان نیستش که. عقل این مردم، میزان رشد‌یافتگیشون، نوع سوالاتشون و نیازاشون، میزان استعدادشون، اگه همه چی ناظر بینا طراحی شده بود قطعا به یه قوم دیگه میرسید، قفل میکرد این دین. پس این که کسی بگه اسلام از اول متعلق به قریش و عرب بود، نه دلیل میتونه بیاره و فراوان میشه در مقابلش دلیل آورد.